بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فرمود چه ای پیامبر مشرکین رو تا حجت برشون تمام نشه منفکشون نمی کنیم از پیامبر. بعد فرمود که حجت عبارت است از خود تو رسول من الله، که این رسول خدا یتلو صحفا مطهره، صحف مطهر رو میخواند، فیها کتب قیمه، که در این صحف مطهره کتاب‌های قدیم و استوار کننده هست، که تمام وقت اون جلسمون رو همین قسمت گرفت که این صحف متأخره که درش کتب قدیم هست و پیامبر مأموره که اینها رو بخونه برای مردم، اینا چیه؟ بعد فرمود که این کار سبب میشه که دیگه بدان بدیشون از سر بی اطلاعی نباشند. مشرکین اهل کتاب دیگه حجت برشون تموم است. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، این اهل کتاب که از دین فاصله گرفتن، از اسلام فاصله گرفتن، از سر بی اطلاعی نبود، الا من بعد ما جاءتهم البینه، بعد از این که بینه برای اونها روشن شد، آمد قرآن و رسول برای اونها آمد، حالا فاصله گرفت، حالا روبروی دین واستادن. پس دیگه اینا مشرکن، اینها با دین مخالفن، اینها هیچ حقی را نمیخوان، اینها برای خودشون تلاش میکنن نه برای دین. در صورتی که مگه ما به اینا چی گفتیم؟ و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. ما به اینا گفتیم فقط خدا رو بپرستید، ما که نگفتیم بیای چیز دیگه رو بپرستید، ما که اونها رو دعوت به غیر حق نکردیم که جبهه تشکیل دادن، ما که اینها رو به خود نخوندیم و به خود خواهی نخوندیم، ما اینها رو به خدا خوندیم. و ما امرو اینا امر نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، فقط برای اینکه خدا رو بپرستن ما اینها رو دعوت کردیم. یه وقتی که دعوت دعوت به خود است، یه وقت دعوت دعوت به حق است ولی خودیت هم داره، یه وقت دعوت دعوت به حق است و فقط حق. اگه کسی در مقابل ما واسه به جهت این که ما به اسم اسلام خودمون رو میخوایم مطرح کنیم، این گناهکار نیست، چون ما اینجا اسلام رو چماق کردیم تا خودمون رو حاکم کنیم. یه وقت ما یه کسی را باز دعوت به حق میکنیم و اسلام رو مطرح میکنیم با خودمون با هم دیگه، اینم اگه نپذیرد باز محکوم نیست، چون شاید نظر به اون خودخواهی ما داره. یه وقت ما فقط اسلام رو دعوت میگم آقا بیا مخلصین علیه الدین، فقط برای خدا عبادت کن. حالا اگه اینجا کسی دوباره نپذیره دیگه این خیلی پسته، این شر البریه است، این بدترین آدم روی زمین است. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه حق براش روشن شده است، یکی اینکه فقط ما دعوت به حقش میکنیم. شما گاهی دیدید بعضی موقع به خصوص ما بعد از انقلاب گاهی میدیدیم طرف به اسم دین میمد به صحنه، ولی بعد خودش رو مطرح میکرد. طرف مقابل اینا قبول نداشت و خودخواهی اینو قبول نداشت، این اونا متهمش میکرد که تو دین قبول نداشت. یعنی اینجا خود جر مخشوش بود. بعض موقع یه عده‌ای کنار دین نیستن چون دیندارهای ظاهری دین مطرح نمی کنن، خودشون مطرح نمی کنن. اینا خیلی آدمای بدی نیستن که این دین را نمی پذیرن، چون اینجا می بینید که خیلی زیاد داریم از این چیزا. حالا یکی با یکی دشمنه، بعد بیچاره حالا بدشانسی این دشمنه یه نقطه ضعف دینی هم داره، حالا میاد چه کار میکنه؟ میگه اگه این مسلمونه چرا مثلا این کاره کرد؟ عملا این نمیخواد دین را به این بده، این میخواد با شما بدین کینه خودش را بزنه تو سره. این جد مخشوش است. اینجا اگه یه عده این دین این آقا را نپذیرن شر البریه نیستن، چون این آقا هم دین و مخلصین له الدین را مطرح نمی کن. السلام علیکم. ولی پیامبر من است که فقط ما را به دین دعوت کن. شما گاهی تو ذهن دونه هست این چیزا که به اسم دین یک سای دیگه رو مطرح میکنه، این مخلصین له الدین نیست. یه وقته که تو ذهن شما تداعی شد از کنار یه دینداری یک کار غلط، آنی که میخواین دینداری کنید یاد اون کار میفتید، این باعث شد که خوب دینداری نکنید. هیچ کدام از این ضعف در پیامبر نیست، هیچ از خودش و خودیت در صحنه ندارد، اصلا خودی براش نمونده است. حالا میگه چرا این مشرکین دیگه خیلی پس فطرت هم؟ اگه دیگه حجت برشون تمام شد. چرا تمام شد؟ چون اینا رو دعوت کردن فقط خدا رو بپرستن. پس اینجا چند تا نکته پیش میاد. اولا ما دعوت شدیم فقط خدا رو بپرستن. خیلی باید تلاش کنیم خودمون رو نپرستیم، غیر رو هم نپرستیم. اصلا امام صادق صلوات الله علیه سجده رو برای ما ترسیم میکنن، میگن در سجده شما دقت کردی من این ظاهر سجده اینه که هیچی نمیبینید از خودتون، نه بدن دونا میبینید، نه دست دونا میبینید، نه پا دونا. میفرمان همینطور که ظاهر سجده عبارت هست از این که هیچی از اعضادو نمیبینید، باطنش هم نیست که هیچی جز خدا رو نباید ببینی، باید خودت رو نبینی، باید خودت رو نبینی. اگه خودت رو نبینی دینداری کرده. پس ما هم همه به همین دعوت شدن، همه به این دعوت شدن که فقط خدا رو بپرست. ما این برای قضیه رو خودتون فکر کنیم. بسیار درد سرای ما که نمیتونیم دینداری درست تصمیم بگیریم، اصلا نتیجه از دینداریمون بگیریم اینه که یه جوری خودمون هم مطرحه، آبرون هم مطرحه. آبرون یعنی چی؟ آبرون مومه به دینشه. مثلا یه دین نداره بی آبرون، ما اگه دین نداشته باشیم بی آبرون، دین مساویش به آبرون. پس هر جا از آبرون میترسیم و دین رو کنار میگذاریم،
ما اصلا دین نداریم. دینی که ما از سر آبروداری همش رعایت نکنیم، شما حساب کنیم کجاش دین داریه؟ اصلا بیدینیه. برای همینم مزه دینداریمونو نمیچشیم، برای همینم دینداری نمی کنیم. میگه که دعوت شدن انسان ها که فقط خدا را عبادت کنن، فقط خدا را، مخلصین له الدین. این الله با اون له با هم میخوره. و ما امرو دعوت نشدن الا لیعبد الله، الا برای این که بندگی کنن خدا را، مخلصین له، خالص برای او. چی را حالا بندگی کنن؟ دین را. تموم شد. اول اینا خوب داشته باشید، بعد خلفا را میخوام معنی کنن. ما خیلی نیاز به این بلنگو نداریم. شما داری؟ آن دیگه داری. بله باشه باشه. مخلصی نه دین نه خلفا. دوباره دقت کنیم. مخلصی نه خدا را عبادت کنه، خالص. خالص یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بیا وسط نباشه. مخلصی نه ره خالص کنه برای اون. چی خالص کنه؟ دین را خالص کنه. برای همینم منصوب اومده است دین، مفعول است. چی را خالص؟ یعنی دین را فقط برای خدا. همین امروز که داشتم میمدم دیدم یه فرمایش از الله بس خیلی قشنگ میفرمودن که انسان هیچ کاریش به دردش نمیخوره، هیچ کاریش، تفسیرش، نمیدونم جلسه اومدش، الا این که برای رضایت خدا باشه. هر چی برای رضایت خدا نباشه به هیچ دردش نمیخوره. مرحوم علامه یه جمله‌ای دارن، من اینو از قول آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی دارم. حضرت ایشون میفرمودن که علامه طباطبایی فرموده بودن من نمیدونم اکسیر هست یا اکسیر نیست، اکسیر که میذارن به ایسی طلب، ولی میدونم که تو دین اکسیر هست که به هر بی قیمتی بزنین با قیمت میشه. بعضی چیزا هست خیلی قیمتش کمه، کارش هم کمه، زحمتش هم کمه، اما اکسیر دینی اگه بهش بخوره قیمت شده. اون اکسیر چیه؟ خلوص هست. خلوص. شما ببینید یه وقت یه کار خیلی اصلا داره کار ارزشش ساده است، ولی خلوص اگه توش باشه ببین چقدر میازه. یه کاری خیلی زحمتش گنده است اما خلوص توش نباشه هیچی نمیارزه. ایشون فرموده بودن من نمیدونم اکسیر هست یا نیست تو دنیا، اما میدونم تو دین اکسیر هست و اونم خلوص هست. به اندازه که مخلصین له الدین باشد کار درست است، فقط برای خدا. جمله علامه رو حالا نگاه کنید، همین که من امرو نگاه کرد، ایشون فرمودن چی؟ هر کاری اگر برای خدا نباشد هیچ فایده. این آیه عزیز میفرماد اصلا ما اینا رو دعوت نکردیم الا اینکه فقط برای خدا دینداری کنند. مخلصین له دینه یعنی برای او، یعنی برای خدا دین رو خالص کنند، یعنی فقط برای خدا دینداری کنند، نه برای اینکه مردم محل محلشون بگذره، نه برای اینکه تو چشم و هم چشمی، نه جنم کس و ناکس به ما چه، فقط برای خدا. خیلی هم سخت است ولی خیلی هم پر نتیجه است. اونه حنفا، حنفا، مخلصین له الدین حنفا، فقط دین را برای خدا خالص کنن به شکل بی تلفات. حنفا نه یعنی نه افراد نه تفرید. اشاره کردم اون جلسه یه جنیف داری یه حنیف داری. جنیف یعنی راه رفتن کنار جاده کوهستانی. دیدین مثلا آدم سوار قاطر بشه کنار جاده بره، خب یه سنگ هر لحظه امکان داره از زیر پا قاطر در بره، آدم پرت شه تو دره.
اینا میگن راه جنیف، راه خطرناکه. آبر هیچ وقت جنیف رو عمل نمی. حنیف یعنی وسط جاده. آدم با قاطر باید از وسط جاده یک کوهستانی بشه. راه بدون این طرف و اون طرف، وسط، بی افراط و تفریط، بی تلفات. میگه ما به اینا دستور دادیم و ما امرو لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا، که به شکل بدون افراط و تفریط، به شکل بی ضرر، پر نتیجه دین خدا رو فقط عمل کنم، فقط دین خدا. بعد میفرماد که دیگه چی بهشون دستور دادیم؟ اصل این بود و یقیم الصلات. یعنی اگه میخوان دینداری خوب کنن، حالا باید نماز دینداری کنن. یقیم الصلات، نمازشون رو جمع جور کنن. پا دارند، وا دارند، راست نگه دارند. نماز شلی و ضعیف و کجا کله نه، نماز راست قائم، یعنی بدون خلل، بدون خلل، بدون نقص. خیلی عجیبه. میگه در دینداری موفق نمیشی الا اینکه از نمازت کمک بگیری. از تعینو به شب راست. یعنی حالا که میخوای دینداری کنی میخوری زمین، حالا که میخوای دینداری کنی نمیتونی، زورت نمیرسه، بیا از یه چیزی کمک بگیر، از نماز و روزه. چون در روایت داریم این صبر اینجا به معنای روزه است، یعنی از نماز و روزه کمک بگیر. نماز هرچی محکم تر شه دینه ده بهتر حفظ میکنه. کمک، شما وقتی میخواین یه جای سختی بریم اگه نباید یکی کمک دون کنه، باید کمک بگیرین تا بتونین بریم. این نماز آقا کمک شماست تا دینه دون رو حفظ کنه. پس و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و حال نمازشون رو صفر بگیرن تا دینشون بماند. شما خودتون گاهی وقت نمید یادتون میره دیندار، یا خدایی نکرده هوس میکنین که بیفتین دنبال دنیا، دنیا بوده و شما هم دنبالش میدون. حال چطوری کمک به خودتون بکنید که دنبال دنیا نیفتید؟ از نماز کمک میکنید. اینجا میگه و یقین و شما، یعنی امر شدن این آدم ها که نماز و قیام بکنن تا دینداریشون حفظ بشه. و یعطوز زکا، زکات هم بدن. چرا؟ برای اینکه دینداریشون حفظ بشه. شما دین رو دوست دارید یا نداری؟ از دستتون میره دین دونه که دوست دارید یه از دست مثل دارن. یه بچه شه یه دوست دارد مثل شم جلوش آب میشه، مریض میشه. میگه یه کاری کن که این بچه ده که دوست داری حفظ شه. حالا میگه یه چیزی را تو دوست داری به نام دین، دین که چیز خیلی خوبیه دوست داری، اما یه مرتبه از دستت میره. چطوره از دستت میره؟ اگه در نمازت محکم، این نمازای تند و نمیدونم غیر سر وقت اینا، اینا از نماز کمک گرفتن نیست، اینا مشکل حل کن خیلی نیست، خودت نمیبینید اینا نیست، از یه چیز دیگه، از تعینو کمک بگیرید. آدم یه وقتی داره غرق میشه یه پاره تخته را چطوری میگیره؟ همطوری یه انگوش بهش میچسبونه یا بغلش میکنه؟ بله، نماز باید بغل کرد، باید قربونش کرد. شما چه میدونین اگه دین دون از دستتون بره تمام از کار. حالا میخوان دین دون از دستتون بره دو تا کار، باید یکی نماز و قیام کنید، محکم بگیرید. محکم گرفتن نماز خودتون میدونید یعنی چه؟ واقعا باید که وقت صرفش کرد. دوم باید خرج کرد، یعنی مال دنیا را گذاشتن که ما بدیم به اهل دنیا تا راحت شیم، تا فقیر شیم که راحت شیم. والله کسی از دادن زکات فقیر نمیشه. این از مثل روز روشنه. راستگوترین انسان ها پیغمبره. صده ها بارن به شما تجربه کرد که اگه ببخشی غنی میشه و اگه نبخشید والله فقیر میشه. اینا دیگه خودتون تجربه کنید، فایده نداره. باید بیافتین تو میدان ببینیم میشه یا نه. به هر آدمی بگو بابا میشه، یه آدمی که شناگری بلد نیست، اگه بگو بابا اگه رفتی تو آب یه خود دست پا زدی هم میمونی، که نمیشه. کی قبول داره که تو آب اگه رفت دست پا زد میمونه؟ یکی شناگری میکنه، باید رفت دنبال این چیزا. شما تا هی واسه بگو ما 100 تومن داریم، حالا این 100 تومن هم 50 تومن شه ببخشیم،
تا اینجوری یعنی بیرون آب واسدی هیچ وقت مزه شناگری رو نخواهید. آب فقر میکشه ما. چه فقری؟ فقر از ترس فقر. خدا میدونسته که مسلنا من یه ریال دارم و خلاصه آسمون جلن با کی داره حرف میزنه؟ با همین مسلمان ها. خودش میدونسته که بنده و جناب عالی کاخ نداره، به من و شما میگه که ببخشید. در جنگ احد آیه اومد که کیا دشمن رو تقریب کنن؟ اونایی که زخمی شدن. اونایی که زخمی نشدن نبا، حالا جنگ کردن، درب داغون شدن، زخم و زیبی شدن، حالا آیه اومد اینا باید دنبال کنن دشمن. اینه دیگه، اینه. خدا به هیچ کی نرفته، گفت خدا به هیچ آدمی نرفته. خب برای این خدایی شماست، خدایی شما میخواد من شما رو درست کنه. میگن همین مسلمان ها که یکشون به دوشون گیره، به اینا میگه که باید زکات بده. اینجا هم زکات کلیه میگه، منظور اون زکات فقهی نیست، چون این آیا در مکه اومده است، اون زکات فقهی در مدینه است. اینجا زکات شامل همه چی میشه، انفاق و همین چیزا، صدقه و همه اینا رو منظور زکاته. یعنی باید که اصلا ذهن میخوای اصلاح شی، میخوای دینت نگرده، باید زکات بده. زکات بارها تو قرآن فرموده است، زکات نمیخوام بدی که فقیر را پولدار شم، مگه خودم بلد نیستم فقیر را پولدار کنم؟ میخوام تو را آدم کنم. فقیرم خودش مشکلش حل میکنه. اینجور نیست که شما اگه به فقیره چیزی ندین فقیره از گشنگی میمیره. حالا هم چیز شده هم چیز نیست، اونم خود زندگیش میکنه. فقط گاهی به دست از سائل و رسول الله، سائل رسول خداست، خدا فرستاده سج من تو رو امتحان کنه. یه جا بحث کردم تو مسجد، فقط تأکید میکنم که میگه این دین را نمیتونی خالصانه عمل کنی الا این که زکات بدی. باید ببخشی، باید یه مقداری از اون چه خیلی هم دوست داری ببخشید. بکنید آقا این کار. خدا آیا به حق امام زمان ما را از این رحمتهای واسعه محروم نکن. همگه به وزاله که دین و قیمه، این دین محکمه. خود علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه جمله خیلی خوبی دارن اینجا، من از وسط جمله ایشون میکنم. و این امر پیدا کردی؟ و این امر و دستور همان احکام قیمیست. کدوم امر و دستور؟ این ستا، عبادت خدا رو به اخلاص، یقیم و صلات و یقیم و زکا. میگه این امر و دستور همان احکام قیمیست که مصالح اجتماع رو تأمین میکنه و مجتمع بشری را قائم نگه میداره. من به این جمله میخوام، یعنی جامعه استوار و پا بر جا نیست الا این ستا کار توش عمل بشه. ذالک دین القیمه. جمله رو چه برداشت خوبی ایشون کرده است. میگه و مجتمع بشری را قائم نگه میداره، یعنی جامعه به بحران نمیفته، سرش تهش نمیخوره. بعضی موقع یه پارچه که پوسیده است، این سرش بکشی اون سرش پاره میشه، اون سرش بکشی این سرش پاره میشه. این قیم نیست. بعضی موقع یه جامعه طوریست که نه، محکمه، مشکلاتش این محکم کردنش میشه. میگه اگه جامعه این سه تا خصوصیت رو داشته باشه، آدم ها خوب دینداری کنن، در اون جامعه نماز قیام بشه و زکات داده بشه، یعنی روحیه انفاق در اون جامعه باشه، این جامعه میمانه. حتی اگر فقرش اونقدر باشه که یه خورما رو با چند نفر بمیکن، اگه نبود. استحکام جامعه به این شرایط هست فرمایشش. خب این فرمایش برمیگه حالا اونایی که در مقابل این دعوت دین بیستن، اینا مشرکن، میخواد اینا کافرن، میخواد اهل کتاب باشن، میخواد نباشن. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشرک. خیلی هم بسار، اونایی که کافرن چه اهل کتاب باشن چه مشرک. پس از اینجا میفهمیم که اهل کتابی هم که اسلام رو قبول نکردن چی هم؟ کافرن. برای همین هم بهشون نمیشه دست تر گذاشت. ان الذين كفروا، کافرا، کیان کافرا؟ من اهل کتاب والمشرکین، از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین. اینا کافرن. به چی کافرن؟ به قرآن. میگه اینایی که به دین پیغمبر کافرن از اهل کتاب و مشرکین فی نار جهنم خالدی نفیها. اینا برای همیشه تو آتشن، برای همیشه تو آتشن، یعنی اصلا عقیدهشون فاسده. میدونیم که اول ببینیم آتش قیامت آتشیست که عقیده باعث اون آتش میشه، ریشه در قلب داره. تبتله و علم افعده، این آتشه اینجوری که نیست که جان رو گر میکشه. من یه بار دیگه هم یه جا گفتم مثال خوبش غضب است، مثال خوبش این آتش بخاری نیست، مثال خوبی که بشه برای آتش قیامت غضب است. دلیلمون هم روایت با از خودمون نمیدیم، چون در روایت داریم وقتی جهنم رو میارن یه سه عجیبی است، میارن مثل یک شطور عصبانی، بعد همچی که عربده میزنه، جهنم عربده میزنه، جنسشه ببینین چه جنسیه، تکه تکه هاش میپرد این طرف و اون طرف. بعد میگه وقتی عربده میزنه جهنم، تمام اهل محشر مؤمن و کافر میلرزن. پس تو ذهنتون اول باشه وقتی میگیم جهنم و آتش درست بفهم. یه تکه قرآن رو میگه میگه فی نار جهنم، میگه خب پس یعنی تو آتشه، یعنی باقیش ها نمیگیریم که تطلع و ما علال افعده. آخه آتشی که از قلب میاد بیرون، خب یه خورده آیه رو نگیریم یه خودش رو کنیم، از روایت از آیه باید کمک بگیریم این آتش جهنم رو بفهمیم. آتش جهنم عقیده فاسده، عقیده فاسد میشه آتش جهنم. همین دنیا همینطوره، این اهل دنیا که الان در عذابند، دیدین بعضیا برن آمریکا در عذابه، یه جور دیگه تو ایران باشن، از کسی که اهل دنیاست براش دنیا مهمه نه خدا و قیامت، این عقیدش مگه همین حالا به درد سرش نمیندازه؟ همین حالا پس بره زحمت از پیش بیاره؟ دیدین بعضی موقع چقدر این عقیده فاسدش که فقط دنیا مهمه، فقط پول مهمه، این چقدر اینو به هلاکت میندازه؟ پدر خودش در میاره خونش رو فرش کنه که شما که میان بگوید مهمه، شما همه رو خود فکر کنید، آخه دیوانه، تو چقدر زحمت کشیدی که این یه وقتش به طور طبیعی میاد، یکی را خدا رزقش را فرش قرار میده، یکی رزقش را موکت، یکی هم مثل علامه طباطبایی نر موکت را نفرش عباش را باید بندازه داروش بشین. یکی از اساتید عزیزمون میفرمودن که چند سال ما وقتی میرفتیم در خونه ی علامه طباطبایی سوال میکردیم، یک ساعت پشت در ما میسردیم سوال میکردیم، آیشون نمیگفتن بفرمایید تو، گویم تا یه روز دیدیم گفتن بفرمایید تو. بعد رفتیم تو پرسیدیم، دیدیم که این چند ساله اتاقشون فرش نداشته، هیچی نداشته، یعنی هیچی نداشته از که شما که دمه دم میگم بیا تو باید بشین حرف داره بزن، براش هم مهم نیست اصلا. من نمیدونم وقتی که ایشون فرش داشت بیشتر خوشحال بود یا وقتی نداشت، من نمیدونم، من احتمال میدم که مجبور بود، اگه یه وقت فرش را دیگه اووردن یا جور شد دیگه نمیشو بگه الان نمیخوام، چون بعد وقت مسئول بود که فرش که اووردن یا جور شد بندازه که بعد یکی اومد سال کنه بگه بفرمایین تو، اینجوریه دیگه. حالا شما حساب کنید یک وقت یک کسی هست اینجوریه دیگه، رزق آدم هاست، هیچ فرقی هم نمی کنه، والله هیچ فرقی نمی کنه. بعد من فکر کنم قصه اون وقتی که آدم فرش داره دیخته بیشتر است، یادم چشمش باز بشه شاید اینطور باشه. اون وقت حالا یک کسی تمام روحش ها جمع کرده است، انرژی عرق هسته، پدر خودش داره ورده است، کلی قرض و قوله کرده است، داره وام میده، داره نزول میده که یه فرش بندازه تو خونهشون، شما که میری پوز بده که بفرما و تو دلش هم داره قنج میزنه دلش که حالا این میگه چقدر من مهمم که این فرش دارم. آقا ما کی میگیم تو مهمی؟ هیچ هم مهم نیستی. همطور که شما اگه بیاد خونه من آقا عکسش کنی، اگه شما بیاد خونه ما، ما میگم آقا این روزنامه رو داریم روش بشیم، همچین نیست آقا ما نترسی. ولی حالا من از چشم شما میفتم؟ خب نمیفتم، خودم هم میدونم. شما هم از چشم من نمیفتی اگه اومدی خونه دون گفتی آقا این چادر ننم از توش روش بیا بشی. من هم از چشم آقا با در سیره پیغمبر والا تنگ پیغمبر خیلی یک کسی که خیلی دوست میداشن عواشون هم پهم میکردن روش میشه. یکی اومد از پیغمبر سوال میشه عواشون هم پهم میکردن هم داروزم نمیشه. بعد که رفت عیال پیامبر پرسید که چرا بهش بی احترامی کردی؟ شما اومد مهمان و عوام این داخل این چقدر فرششون مهم بود از سال گفتن به پدر و مادرش احترام نمیذاشت. منم محرش نگذاشت. یعنی الان نمیخوادم یعنی بحث روایت راجع به احسان والدین که یه جا از جای عجیبی داره. حتی ظاهرا پدر و مادرش هم مؤمن نبودن دا. گفته بودن که چون به پدر و مادرش احترام نمیذار فرش روش براش ننداختن. حالا فرششون چی بوده؟ عواشو میداختن با هم میشستن.
اینه آقا زندگی. ما حالا وقتمون از این فلاکت ها میخوام عرض کنم روی این تاکید کنیم که اهل دنیا همین حالا تو آتشند. این همین آتش نیست که تو تمام انرژی دا صرف کنی که چی که یک بدگرد پاریک باری کله همین حالا داره جانت آتش میگیرد از فقر دین و فقر معنویت. حالا تو دلت قنج بزنه که آقا مثلا ماشاءالله ما حالا این فرش داریم یکی بیاد بگید ما هم پس جزء آدم ها. میگه اهل شرک از اعم از اهل کتاب و مشرکین کفار اینا در آتش هن همیشه. چرا همیشه؟ برای که عقیده فاسد. یه وقت نه، یه وقت شما عقیدت خوبه است شیطان گوله زده است میشه آدم قبول دارد که دنیا مهم نیست. خیلی هم میرد اید دیدنی میبیند ماشاءالله ماشاءالله همه چند نوع میوه داشتن موز خریدن جلو مهموناشون گشتن. ما یه اخته سیب کوچولو خریده نمیدن یه مرتبه تیر دست خریدیم که آبرمون نکنه بره. اینجا گول میخوریم که اصلا نه ما نکنه ما اینجا خیلی سبکی ما این حرفا میان گول بخوریم. خب اینجا ممکنه یه غلطی هم بکنیم ما هم اصلا بریم بندازیم خودمون تو همین دنیا که مردم چه بیان بدونن ما هم مهمی ما هم کم از اونا نیستیم. حالا بعدا میفهمیم نه هم خبری نیست. ما من مهمونا که ملن خونمون ایدا مثلا یک در این گندوما بو میدادیم و یه شیرینی هم میدادیم یه دونه. بعد یه بار گفتم که هی بعد سایه حوزشته و اینا و مردم میان میشیننده اینا خلاصه گول خوردیم و آجیل خریدیم. آجیل خریدیم و گذاشتیم جلو مهمون. آخه مشکل اقتصادی که بنده ندارم که مثلا بنده هیچ وقت به عمرم دنبال رزقم نرفتم. رزقی من همیشه دنبال من دویده است خدا میدونه. بحث دینی بود که چه وضع گذشت و تو همین این رفتیم دیدن یکی از مؤمنی دیدیم که نه ایشون حالا لااقل یه نوع تخمه گذاشته از این تخمه معمولی که حالا مردم هم اگر میخوان یه خود اختلاط کن اومدیم حساب خجالت کشتیم گفتیم به مهمونم ها پوز دادیم به مردم از این که ساده زندگی کنه. حالا باعث شده که ما رفتیم از اون یاد گرفتیم حالا یکی هم بیاد از ما بی بدبخت یه چیز یاد گیره و حالا بازار آجیل فروشا گرم میشه. میخوام اصلا ناخودآگاه آدم ممکنه تو جمع تحت تاثیر قرار بگیره. ولی اینجا خدا کمک میکنه. اینا نمیگن عقیده فاسد زود آدم میگن عجب انگار تون رفتی زود برمیگرد آدم تو آتش میره روز قیامت به جهت این کارا خلافش اما ابدی نیست. چرا؟ چون که عقیدهش که فاسد نشده است. قبول داره ساده زندگی کنه. نفهمید ساده زندگی کردن چطوری است. اینا نمیگن یکیه نه فقط دنیا رو مهم میدونه. اون که فقط دنیا را مهم نمونه میدونه اینه که ابدی سا آیه را بخون ان الذين كفروا اونایی که کافر شدن به چی کافر شدن؟ به همین بینه. بینه چند تا چیز بود؟ سه تا چیز. دین قیم بود بینه دیگه که همون سه تا که قبلا گفتیم تکرار نکنیم. اونایی که به بینه کافر شدن از اهل کتاب و مشرکی اینا کجا؟ فی نار جهنم اب خالدین فیها، همیشه تو جهنم هست. چرا؟ چون عقیده شون فاسده. اصلا اینا معنویت رو کم قبول دارن یا قبول ندارن، دنیا رو خیلی قبول دارن. میگن اولائک هم شر البریه، اینا آقا دیگه از اینا بدتر آدم میشه. بریه رو نگاه کنید یعنی خلق، یعنی مخلوق. اینا بدترین مخلوق هم که در مقابل دین می ایستند. حالا شما الا ماشاءالله از اینا ندارید، از یه مرتبه دین گفته است آقا این کارو بکنیم، یکی بیاد دین رو مسخره کنه، این شر البریه است. یه وقت است دین رو قبول داره، نقطش عمل نمی کنه، اینا نمیگن شر البریه با. یه وقت است یکی میاد اصلا زیر سوال میبره دین را، این شر البریه است. یه وقت است یه کسی خب نمیخواد ساده زندگی کنه، قبول داره ساده زندگی کردن، خب نمیخواد. این طور نیست، این فقط یخته میره جهنم در میاد. یه وقتی یه کسی میگه بابا همه اینا علکیه، همه اینا علکیه. یه بار یکی بنده خدا، یکی از آشناها، ما رفتیم سرش دیدیم خیلی مریض شده ظاهرش، گفتیم آقا شما باید یه کمی گوش کم بخورید. گفت که انقلاب کردی ارزه ندارید گوشتی مردم رو تعمیر کنید، حالا ما باید گوش کم بخوری؟ آقا به یک مشکلی افتاد بیچاره، به یک مشکلی افتاد. بهش دکتر گفته بود که فقط باید جو را دم کنی پوست هاشا، فقط آب این جو را بخوری. حالا آخر عمری آب جو بخور شد، اما نه اون آب جویی تازه که فرنگی ها بخورن، آب جویی که گاوا با اینا حیونه اونجور. خب این شد قضیهش. من شاید بگم مثلا تقاسم بود کسی که با این انقلاب اینجوری برخورد کنه، خدا تقاس میکنه. این آدم داره زیر سوال هست که مگه ما در روایات نداریم که این معده محل دفن میت نکنی، یعنی گوش نخوری؟ دستور ما داریم که معده هاتون محل دفن میت، یعنی همون گوشتایی که ذبحش میکنید اینا، میگن معده شما که جای نان نیست، که حالا چه روز یه بار یا چند تایی بیشتر. اما ما همین به این گفتیم، ما که حرف ظاهرا روایت بود، ایشون اینجوری برخورد کرد. زیر سوال بردن حکم خدا این چیز خطرناکی. حالا نمیدونم مصداقش این آیه میشه یا نه، این مثال من شما روی نمیخواد بگم، فقط من نمیدونم چقدر تونستم این فی نار جهنم خالدین فیها رو بحث کنم. این خیلی عجیبه. میگه که این آدم که مقابل دین واسه در یک آتش ابدی است. خوب دقت کن، خوب دقت کن، آتش بیرونی. بالاخره هرچی هم گنده باشه بعد از این مدت چی میشه؟ تموم میشه. یه وقت خود آدم آتشه، کی تموم میشه؟ وقتی خودش تموم شد. خودش کی تموم میشه؟ هیچ وقت. پس هیچ وقت آتشش تموم نمیشه. دقت کنیم، یه وقت خودش آتش شده است، خودش عقیده فاسد است، خودش عمل فاسد است. این آدمی که خودش این عقیده فاسد شد، این که ابدیه، یعنی خودش داره با خودش میسوزه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس در رهن خودشه. تو دقت کنید، در رهن خودشه. یه وقت شما میخواید یه بیل بگیرید از همسایه، یه کاسه رهن میذارید، بیل رو میگیرید. بیل در رهن چیه؟ کاسه. یعنی کاسه رو دادید، بیل رو گرفتید. حالا یه وقته که خودتون در رهن خودتونید، خودتون در رهن عمل خودتونی، خودتون عملتون رهن گرفته است. کل نفس به ما کسبت، کسبت به نفس دیگه، مؤنث نفس. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی رهن کاراشه، یعنی کاراش مال خودشه دیگه. حالا اهل جهنم چرا در جهنم ابدیان، در آتش ابدیان؟ چون در رهن خودشونن، خودشون آتش شدن، خودشون تماما فاسد شدن، عقیدهشون فاسد شده. اینه که ابدی هستن. خیلی فکر کنید، نمونش را شما اگه خواستید ببینید الان در جهنمید یا نه، خودتون نگاه کنید ببینید که
خودتون گرفتار حرص و غضب و شهوت هستید یا نه؟ آقا دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. اگه دیدین گرفتار حرصید، این در جهنم پرده پرده که رفت عقب آتش است. چه آتش؟ اگه دیدین گرفتار چی هستید؟ شهوتی در جهنم. در روایت داریم در جهنم رو قفل کنید، چون آدم گرفت در بهشت رو باز میزنن. اگه دیدید آزادید از حرص و شهوت، در جهنم نیست. همین حالا بعضیات دارن میسوزن در نفهمن، کرخ شدن. دیدید کسی که کرخش دستش هم میبرنده نمیفهمه، اینجوری میشه کرخ شدن. بعضی این بچه هایی که پاشون کرخ میشه تو آتش داره میسوزده نمیفهمن. اهل دنیا اینجوری هم همین حاله دارن میسوزن. ما هم داریم میبینیم که اینجور داره مثل شمع آب میشه، هیچی فقط داره میسوزه، هیچ حاصلی نداره. آخه کسی که تمام عمره شد یخت سنگ ساختمان، آیا خورده مدرک که فهمید که سی به اضافه ایچ میشه سی ال ایچ مثلا، فقط همین ها رو فهمید. اگه این فقط همین ها شد، این مثل شمع الان نمیسوزه، هیچی. این همین حالا دارد آتش میگیرد، فقط کرخ شده است، نمیدونه. حالا روش باید فکر کنید، این باید این آیات ها بفهمید تا جدی بشید تو تصمیم گیرید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اونایی که ایمان بیان، ایمان آوردن آقا سخته، یعنی بین خدا خدا علت مشکل ماست که مثلا بفهمیم خدا هست اما بپرستیم خدا را، یعنی هم قبول کنیم خدا را، هم دین را، همین که خدا رب ماست، هم رب ما این دین آورده است، هم رب ما برای رشد ما و تربیت ما گفته است نماز بخون، روزه بگیر، نگاه به نامحرم نکن، فکر بد نکن، نماز شب ده بخون. خب اینا رو گفته است. اینا بده، سخته، خدا میدونه نه سخته نه بده، خیلی آسون و شیرین است. اصلا بقیهش سخته است. شما یه وقت فکر کن مثلا راجب خدا لا اله الا الله بگو، ببین چقدر آسون تره قلبت بگید فقط خدا هست، غیر خدا نیست. ببین چه آرامش پیدا کنی. یا بگو که نفت گرون میخواه بشه، بعدم میخواد نمیدونم حقوق ارزون بشه. ببین آتش بگیری، همین حالا گرون میکشی، همین حالا فشار به دنیا. اما بگو لا اله الا الله وحده لا شد، فقط خدا هست که باید دوستش داره. میخواد بنزین گرون شه، میخواد نشه، به من چه، خدا ما که از این نگرفته بشه، هرچی میخواه بشه. مثل خدا با دنیا برخورد نکنید، یک دریا آرام جرف. یک کسی که با قلبش بگه لا اله الا الله، حالا نگوی، نگوی چی؟ دیگه یه چیز دیگه رو دوست داره دیگه، ولی که نمیکنه. این قلب یکی رو باید دوست داشته باشه، نمیتونه. این قلب یکی رو میخواد، خدا رو بشنوی دنیا رو میگیری، دنیا رو بگیری. ببین همه حالا چقدر بهت فشار میاد، همه حالا چه هرسی میکنی، همه چیز از دست میدی. آقا آنی که خواستی دنیا رو بگیری، تو نماز دیدی؟ من دیدم نماز خودم، یهو دارم قلب مثلا یو نافرزی میکنیم، یو نماز داریم میخونیم، یو یاد یه چیزی میاد، یو میبینیم تا سجده رفتیم همش هم برد نمازه رفت چرا؟ حالا خدا هم یه رایی باشه، نمیشه برگشت به خدا، یا این سجده و رکوعمون که حواسمون هم حالا از اول میگه نه یه تموم شد دیگه، داریم نماز بعد از اون دیگه، نماز زور رفت، نمیشه بگوی به دلم نچسبید یکی دیگه بخونم، اینای خبرم ایسا خیلی هم عجیبه، نمیشه برگرد، باید دیگه رفت. اگه نماز زهر با حضور قلب نخونده دیگه رفت از دسته، و نماز عصر ده. خب آنی که اینا امتحان کنید، حالا شما به حمدالله همیشه نمازتون در حضور، از من خودم میگم قشنگ ببینید آنی فکر دنیا افتادی نصف نماز ده، وقت نرفت پرتا پلام میگوی گاهی وقتا، یه مرتبه ببینید که درست الفاظ هم ادا دیگه نمی کنی، از دست ده. ان الذين امنوا بپذیری خدا را که رب تو و عمل و صالحات، اونی که این کار بهترین است، الله اکبر، که یه کار به آسونی اینقدر آدم خوب میکنه. بعد میگه که چی؟ حالا این آدم چه این کارو بکنه؟ چه کار کنه؟ سوی دریا عزم کن زین آبگیر. نه؟ فعلی قشنگ گفته است. سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر، مرداب تنگ دنیا. این خوشی در قلبها آریتیست، زیر زینت مایه بی زینتیست. از چی خوشی؟ از اینکه مشاله مثلا کتر نو شده. این خوشی در قلبها آریتیست، زیر زینت. اگه تو برای کتر که نو شده از خوشحالی، معلومه خیلی کهنه کهنه کهنه. اگه دیدی کتت فقط کتته، زیر زینت مایه بی زینتیست، هر که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. نه؟ بعضی ها اسیر غم و خنده، یا میخندن یا دو یک کار میکنن بخندن، یا ناراحتن که مثلا خوش قصه شده. بعضی ها اصلا فوق غم و شادی هست. امام پسرش بهترین پسر تاریخ هست، غیر معصوم عرض بکنه، امام خودمون آقا مصطفی، کم آدم آقا نبود، خدا میدونه، شهید میشه. ببین کسی که اسیر غمها و شادیها نباشه، بنده خدا باشه، میگه دیگه لطف خفیه توشست. بعضیا عجب آدم ها یعنی نانشونه کفر. آقا یک شب شیر مردشون میمیره، اینقدر جزع و فزع بیش از حد میکنن، نمانست که دلشون مرده است.
بله بندم بابا خدایشون حفظ کنه فوت کنه، خب گریه میکنم. شما هم بابادون بمیره باید گریه فراق سوز میاره.
اما جزع و فزعها یعنی اسیر خوشحالی های سوری و اسیر غم های سوری، باید آدم بنده خدا باشه. اگه کسی بنده خدا شد دیگه اسیر این غم و شادی ها نیست، فوق غم و شادی ها. چی بشیدن؟ جزع و هم این درم به هم جنات و عدن. عدن یعنی قابل استقرار، میارزه آدم توش بمونه. اینجوری بگن، شما رو بگن آقا توی باغ میخواییم بفرست مدون، حالا حالا باشی اگه اصلا درم تو نگیدن. اگه بگن آقا یه ست بیا توی این باغ قدم بزن، اگه برو. اگه بگن آقا میخواییم بری توی این باغ، آقا دیگر نمیزنی بیا، الان نمیری، بگه موندنی نیست، جامو قد نیست، نمیارزه آدم توش بیش از یه ست دو ست پنج روز ده روز بمونه. شما کجا رو میتونین خیلی بمونین؟ حالا قطار سوار شدی، آدم با یه ولعی روز اول جالب میخواد قطار سوار شدی، ان من قطار سوار شدم اصلا تا آخر عمرم همونجا زندگی میکردم. آقا هنوز نصف برا تا مشهد نرفته بودم، بابا پس چه میرسی خفه شدیم؟ موندنی نیست، عهد نیست، عهد عهد نمیخوام معلوم کنیم، موندنی نیست. کجا موندنی؟ خونه خاله یه روز بمونیم خفه میشم، خونه امو هیچ جا موندنی نیست، هیچ جا. حالا یه جاییه که خدا برای تو تعیین کرده است که موندنیست، میشه مون، آدم حال میاد هرچی بمونه. یه مثال ساده، امام چیز خوبی بود، دشمنو گفتن بذار امام بیاد ایران یخده که میره، مردم از دستش خسته میشن دیگه محلش نمیذارن. اما چون امام بوی بهش میداد بالله، دیدی هرچی میمون آدم از دستش خسته میشه، وقتی رفت آدم تازه داغون شد. دیدید درست عکس تحلیل دشمنه. چرا؟ بهشتی بود، دنیایی که نبود، که دنیایی نبود، موندنی بود. میارزید آدم باشه زندگی کنه، بهشت اینجوریست و از اینم بالاتر، عدنه. میگه به این مومن، ببین آقا گفت اگه مومن شدی همین بیا آسونی، حرف خدا رو بشنو، سفتم بشنو، خدا میدونه سختم نیست، و عملم بکنی، بپذیره با قلبمون، قلبمون رو یک کار کنیم بفهمه. وقتی شما تو تشهد میگوی اشهد الله اله الا الله، اینا باید بفهمی، نباید هم تو بگوی، این قلب دیگه درست میگه. و وقتی میگوی اشهد ان محمدا عبده و رسوله، میگوی اشهد دیگه، یعنی من دارم میبینم خدا، من مطمئنم که این پیغمبر توسی آدم عادی نیست. اینا رو قلبت باید بفهمی. ادوی خدایا این قلب خوبه، بیا و درود ده به این بفرست، نظرت به خدا یا به پیغمبر؟ به خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگی دیگه این قلب میگه، راست میگه، قلب تصدیق میکنه. وقتی اینو میگن آمن آمن، حالا این پیغمبر گفته است که این کار رو بکنیم، میشه امیر الصالحا، میگه اگه این کار کردی به این آسونی میری تو بهش. جزاء و هم
اندربه، نمیدونی اندربه هم چه معنی داد، یه بار تو اون مسجد انگار معنی کردم اندربه هم، نه اندمش رضا اندربه هم. حالا مثلا شما بیا گاهی وقت من دم مثلا یکی حال بنده خدا میاد پیش ما التماس دعا داره، با چیچی داری؟ خب اندم هم من چیچی ندارم، شما چیچی داری؟ هیچی داره الله هیچی، فقط اندربه. حالا اندربه این بهش پیش اونه عدنم هست موندنی میشه موند. وقت این چیه هست آقا؟ تجری من تحت هل انهار، انهار آب گوارای عقیده توحیدی در سوره انسان و سوره واقعه اینا رو یک کمی بحث کردم که این آب یعنی چی، اون شراب یعنی چی، که فسقاهم ربهم شرابن طهورا، اینا فقط عقیده است. یه مثال یه بار زدم توی یک از جلسات خدمتتون، شما امشب یه مرتبه میبینید که یک مثلا یک گل خوشبوی یه مرتبه یه دوستی بهتون داده شما بو کردید و حال اومدید تو خواب، این چیه؟ این گل خوشبو عمله، یه عمل خوبی تو جامعه انجام دادید، این عمل این ظاهر شد برادون. اگه دیدید که مثلا در یه آب میزن داری تو بارون قدم میزنید، یک حالی مثل خواب دیدین، خواب آدم ببینید بارون میاد، از این خوابا نیست، یه سعجی بیاد، اون چیه؟ اون عقیده توحیدیست، قل هو الله احد گفتنتونه. اینجا تو دنیا میگید قل هو الله احد، اونجا میشه یه بارونی که از آدم میخواد پرواز کنه. بهشت مؤمن تجری من ته درن حال، این نهر چه نهریه؟ نهر عقیده توحیدی. خیلی گوش بده، اون وقت این نهر زیر این بهشته است. از کجا میام؟ بگو ببینم که عقیده مال کجا؟ مال قلب است. این بهشت از قلب شما میریزه بیرون، یه سه عجیبیه. یعنی از پایه بهشت، مگه درخت نداره؟ درختای باحال داره دیگه. پایه درختا چیه؟ نهر است. در صورتی که تو دنیا پایه درختا خاکه، اون درخت بهشت عمل است. ریشه عمل چیه؟ عقیده. عقیده صورت بهشتی چیست؟ آب. عقیده توحیدی یا دارم میگم، عقیده غیر توحیدی آتش است. آتش است. بهش کل نفس به ما کسبت رهینه است، چه در بهشت چه در جهنم. ولی اینجا آدم آزادیست، میگه تجری من تحت در اینها. و چرا خالدین فیها ابدا؟ به همون دلیل که اونجا گفتم، چون جان تو بهشت است.
رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از اینها راضی است و اینها هم از خدا راضی هست. خدا مقصد و مقصود همه انسان ها، حالا میگه خدا، این خدا که همه مقصد است، این از این انسان ها راضی است، با این خصوصیات که دین را با این خصوصیات پذیرفتن، خدا از اینها راضیه و اینها هم از خدا راضیان. عجیبه آقا، اینها همون مقصد رو پسندیدن. ذالک لمن خشی ربه، چرا؟ چرا؟ برای اینکه اینها حریم پروردگارشون رو حفظ کردن. یعنی وقتی صفت عظمت الهی بر جانشون تجلی کرد، پذیرفتند و به خدا آمدند. ذالک لمن خشی ربه،